سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا
خب بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. من دیگه وارد مقدمات نمیشم. خیلی ممنون هستی از محضر جناب استاد واعظی بزرگوار که علارغم که همزمان جلسه دیگری رو هم داشتند و به یک نحوی جمع کردند، ما با توجه به اینکه کلان تا از آن یک ساعت بیشتر فرصت نداریم و قاعدتا دوستانی که هستن خیلی هم علاقه‌مندن سوالاتشون مطرح کنم، من این سراغ رو از آقای دکتر واعظی دارم که ایشون، از جناب استاد واعظی دارم که ایشون تقریبا هر مقداری که بخوام میتونن جمع‌بندی کنم. تا نیم ساعت هم کم آقای دکتر، شما 40 دقیقه به نظر من الا 45 دقیقه بحثتون رو در مورد
من خیلی جمعی بحث کنم، بعد دیگه پرسش های آقایون بازتر میشه.
بسیار خوب. موضوع جناب استاد جایگاه فلسفه در حکمرانی هست. میدونید بحث الهیات و حکمرانی از زاویه فلسفه پرداختن به امر در واقع طراحی حکمرانی و الگو پردازی در حوزه حکمرانی کاری است که تقریبا سابقه دراز مدتی ندارد و نیازمند نوآوری های جدی است. البته در تراث فلسفی ما ریشه های جدی دارد، منتها جناب استاد واعظی به خاطر مداقه هایی که دارند، هم کتاب هایی که الان ایشون به آقای دکتر اسماعیلی ارائه کردن، یکیش بحث مسائل محوری بود اگر درست بگم، درست دیده باشم، جناب استاد واعظی مدت های مدیدی است درگیر مسائل حکمرانی هستند، به اگه نحوه کام هم در ساحت در واقع حکمرانی، هم در ساحت نظریه پردازی فلسفی در بحث حکمرانی، لذا در ایشون تعین داره این موضوع بسیار مهم و عمیق، که ممنون هستیم از اینکه این موضوع بسیار مهم رو قبول کردن و خدمتشون هستیم. با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان حاضر در جلسه و احیانا کسانی که به طریق مجازی حاضر هستند در جلسه. خب چهره ها که میبینیم همه اهل فضل و دانش، لذا من گزاره‌وار مطالبم رو عرض میکنم، وقتم کم هست، اون وقت اگر بحثای ابعادش ابهام داشت و پرسش و پاسخ انشاءالله از نظرات حاضرین محترم استفاده میکنیم. بحث من که در جایگاه فلسفه در حکمرانی هست سه محور اصلی داره. محور اول مفهوم شناسی، یه قدر توضیح میدم که منظورم از حکمرانی چیه، منظورم از فلسفه چیه. محور دوم زمینه های نقش‌آفرینی فلسفه در حکمرانی رو اشاره میکنم و محور سوم و پایانی بحث وضعیت شناسی تفکر اسلامی معاصر در مقوله حکمرانیه، که در واقع ما تو چه وضعی هستیم، تو چه جایگاهی هستیم و به اصطلاح سرمایه‌مون در مسئله، سرمایه فلسفیمون در مسئله حکمرانی با چه موجودیتی، به اصطلاح از چه موجودیتی برخورداره. ببینید در فضای، در بحث محور اول که بحث مفهوم شناسی هست، من سه تا نکته اصلی دارم. نکته اول اینه که در فضای تفکر سیاسی و مطالعات سیاسی پس از اینکه مدت‌ها، یعنی میگم مدت‌ها که میگم یعنی چند قرن اخیر در دوران مدرن که ما با تلقی کلاسیک از فلسفه سیاسی و از مطالعه سیاسی فاصله گرفتیم، در طی این چند قرن اخیر مدت‌های طولانی مقولاتی مثل ایدئولوژی‌های سیاسی، نهادهای قدرت سیاسی، نظام‌های مطلوب سیاسی، مدل‌های دموکراسی چگونگی برقراری توازن میان اقتدار دولت و حقوق و آزادی‌های فردی، مباحث مربوط به حقوق اساسی، مفاهیمی مثل حکومت، سلطه، قدرت، اقتدار و این گونه مباحث در واقع جانمایه و بدنه اصلی مطالعات سیاسی رو در طی این چند قرن اخیر در دوران مدرن پوشش میداده و به اصطلاح مقوله قدرت، مقوله حکومت به اصطلاح امر محوری بوده در مطالعات سیاسی. اما شاهد یک عطف توجه به حکمرانی هستیم، یعنی پس از اینکه مدت‌های مدید مقوله قدرت و مفاهیم مربوط به قدرت و مقوله نظام سیاسی و حکومت یعنی گاورنمنت در واقع محور بوده، حالا شاهد عطف توجه به گاورننس هستیم، یعنی عطف توجه به حکمرانی هستیم. یعنی در واقع یک مطلب دوم، یک چرخش اتفاق افتاد، چرخش از حکومت و قدرت یعنی پاور و گاورننت، چرخش به سمت گاورننس، به سمت حکمرانی، حکمرانی محل توجه قرار گرفت. لذا بحثایی مثل گود گاورننس یعنی حکمرانی خوب مطرح شد، سرمایه اجتماعی به اصطلاح مطرح شد و تو این فضای عطف توجه به حکمرانی اتفاقاتی افتاد. اون اتفاقاتی که افتاد اینه که یه فضاهای نوینی برای بحث مطرح شد. یکی از این فضاهای نوین جدی گرفتن نهادهای غیر رسمی بود. یعنی وقتی در اون این همه دورانی که مطالعات سیاسی شکل می گرفت و مطرح بود، خود نهادهای رسمی قدرت سیاسی خیلی مهم بودن، خود قدرت سیاسی خیلی مهم بود. در مسئله حکمرانی در عین توجه به نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی یعنی بازیگران خارج از نهاد قدرت سیاسی، اینا مطرح میشن و محل توجه قرار میگیره. و بعد در امر حکمرانی، چون دوستان میدونن حکمرانی غیر از حکومته، یعنی وقتی حکمرانی و وقتی میگیم حکمرانی علم، حکمرانی فرهنگ، حکمرانی تکنولوژی، حکمرانی صنعت، وقتی میگیم حکمرانی فقط و فقط توجه نداریم به نهادهای قدرت سیاسی، توجه نداریم که نهادهای رسمی حاکمیتی چه باید بکنن، اینجا توجه داریم که نهادهای غیر رسمی هم چه اتفاقی باید بیفته و چه نقش آفرینی باید بکنن. خب این یک اتفاق بود که در فضای بحث ها نهادهای غیر رسمی هم مطرح میشه. یا مثلا طرح مباحثی مثل مدل های تنظیمگری، بحث عرشبت، مسئله شفاف سازی، مسئله نظارت، مسئله پاسخگو کردن به اصطلاح حاکمیت، اینا همش میاد تو فضای حکمرانی. وقتی حکمرانی جدی گرفته میشه، پای گود گاورننس مطرح میشه، حکمرانی خوب. و حکمرانی خوب مؤلفه هایی داره، مثل اینکه ترانسپرنسی داشته باشه، حاکمیت شفافیت داشته باشه، پاسخگو باشه، نظارت قوی تر میشه، نظارت های درون سیستمی بهش اکتفا نمیشه، نظارت های بیرون سیستم بر سیستم هم مطرح میشه. و از همه چی مهمتر، از همه چی مهمتر در مسئله حکمرانی، خیلی خیلی بهتر مقولات ارزشی مثل عدالت، مثل ارزش‌های اخلاقی، اینا مطرح میشه. یعنی وقتی مثلا فرض بحث اخلاق سیاسی، بحث سیاست و اخلاق، بحث عدالت سیاسی، بحث عدالت اجتماعی، اصلا خود بحث عدالت اجتماعی خیلی تو فضای حکمرانی بهتر میتونه جلوه‌گر بشه و یعنی میخوام بگم این چرخش از قدرت و حکومت به سمت حکمرانی یه برکاتی داشت و این برکاتش برکات عدیده است. یکی از اون برکات مسئله جاپای بهتری باز شدن برای مقولات ارزشی و اخلاقی در امر اداره کلان جامعه است. نکته سومی که تو فضای مفهوم شناسی عرض میکنم این که مراد ما از فلسفه چیه؟ وقتی میگیم جایگاه فلسفه در حکمرانی منظورم از فلسفه چیه؟ خب بله، ما الان معمولا اینجوری خو کردیم که وقتی میگیم فلسفه بیشتر ذهن میره طرف متافیزیک، بیشتر ذهن میره طرف هستی شناسی و برمیگرده به نظام‌های هستی شناختی که در طول تاریخ فلسفه شکل گرفته، مثل حکمت مشاء، حکمت اشراق، حکمت متعالیه و اون به اصطلاح متافیزیکی که و اون هستی شناسی که در اونجا عرضه میشه یا اون انسان شناسی که اونجا عرضه میشه. ولی واقعیت مطلب اینه که اگر ما درک روشنی از کار فلسفی داشته باشیم و تعریف جامعی از کار فلسفی داشته باشیم، اون وقت میفهمیم که وقتی میگیم فلسفه یک طیفی و یک عرض عریضی از کار فلسفی رو شامل میشه و فقط منحصر در هستی شناسی فلسفی و متافیزیک نمیشه. متافیزیک و هستی شناسی فلسفی یعنی کاربست عقل استنتاجی و عقل استدلالی در شناخت هستی، این بخشی از فلسفه است. ببینید کار فلسفی اشکال مختلفی داره به خاطر اینکه عقل نظری ما و عقل عملی ما فانکشن ها و کارهای بسیار متعددی داره. مثلا کاری مثل واکاوی پیشفرض ها، مثلا شما فرض بفرمایید یه دیدگاهی مطرح میکنید، یه نظریه مطرح میکنید، بنده میام میگم این نظریه‌ای که این آقا مطرح کرد یا این دیدگاهی که ایشون مطرح کرد مبتنی بر یک سری پیشفرضه، پیشفرضهای انسان شناختیش اینه، پیشفرضهای معرفت شناختیش اینه، یه تحلیل میکنم پیشفرضهای نهفته در پس یک نظریه رو. این چجور کاریه؟ کار فلسفی؟ چون یکی از کارهای عقل ما و توانشهای عقل ما این گونه تحلیل هاست، تحلیل هایی که به ما اینو دست میده که مبتنی بر چه باورداشت هایی یا چه پیشفرض هایی طرف اومد این نظر رو مطرح کرد. این کار فلسفیه، این کار تجربی که نیستش، که این با روش عقلی در واقع. پس بنابراین ما انواع تأملات عقلی داریم، انواع کاربست ها برای عقل داریم و اینها باعث میشه که کار فلسفی یک عرض عریضی پیدا کنه. یک بخش البته خیلی پرسابقه و پردامنش به اصطلاح رهاورد متافیزیکی در قالب هستی شناسیه و در قالب انسان شناسی فلسفیه، و این بخشیشه، بخشهای مختلفی داره. لذا همون قدر متافیزیک و هستی شناسی فلسفی تو بحث ما میاد که مباحثی مثل فلسفه حقوق میاد، فلسفه سیاسی میاد، فلسفه تکنولوژی میاد، فلسفه فرهنگ میاد، فلسفه یعنی تئوری ولیو یا فلسفه ارزش میاد، همه اینا میاد تو بحث. وقتی میگیم جایگاه فلسفه در حکمرانی، فلسفه به عرض العریض که این دامنه گسترده از مباحث فلسفی رو شامل میشه، که اون وقت بستگی داره که شما تو کدوم حکمرانی بحث بکنی. وقتی شما تو حکمرانی صنعت مثلا میخوای بحث بکنی، مگه میشه فلسفه تکنولوژی و مباحث جدی اونجا رو نادیده بگیری؟ یا فلسفه فرهنگ رو نادیده بگیری و ساید افکت ها و آثار و پیامدهای فرهنگی برآمده از رشد صنعت و تکنولوژی رو بخوای مثلا نادیده بگیری. وقتی میگی حکمرانی صنعت، وقتی میگی حکمرانی صنعت که میخوای برای کلان صنعت در جامعه سیاست گذاری و تنظیمگری بکنی، مگه میشه که این فلسفه های اینچنینی رو نادیده بگیری و مباحثش رو مقفول بگذاری؟ خب این بحث مفهوم شناسی بود. اما میرسیم به محور دوم بحث بنده که زمینه ها و انهای نقش‌آفرینی متصور برای فلسفه در عرصه حکمرانی چی میتونه باشه؟ به نظر بنده فلسفه و رهاوردهای فلسفی دو تا کارکرد کلان در عرصه حکمرانی میتونن داشته باشن. کارکرد اول موجه سازیه. ببینید شما چه وقتی که یک کلان نظریه سیاسی رو مطرح میکنید، مثلا یک نظریه دولتی رو مطرح میکنید، یک کلان نظریه در حوزه فضائل جامعه سیاسی مطرح میکنه، هر چا در حوزه مطالعات سیاسی، وقتی شما یک نظریه‌ای مطرح میکنی، مثلا فرض بفرمایید میای تقریری از لیبرالیسم مطرح میکنی یا تقریری از لیبرال دموکراسی عرض میکنی، خب یکی از علامت سوال اینه که شما چجوری اینو جاستیفای میکنی، چجوری موجهش میکنی، یعنی در جامعه علمی چگونه از معقولیت و صحت و اعتبار این نظریت دفاع میکنی. خب اینجا دقت کنید، فقط هم بحث نظر سیاسی نیست، تو حکمرانی هم اینجوریه. وقتی شما یک هدف گذاری میکنید، یک سیاست گذاری میکنید، یه راهبردهای کلانی رو تو یک حوزه‌ای مطرح میکنید، علامت سوال اینه که خب چه دلیلی وجود داره ما اینو بپذیریم؟ دلیل بر موجه بودن، حقانیت و اعتبار این سیاست یا این راه برد چیه؟ یا این هدف گذاری چیه؟ تا بعدش بخواد طبق اون تنظیمگری اتفاق بیفته. اینجا دوستان توجه کنن، کلانش ما دو تا دیدگاه کلان داریم. دیدگاه اول کسایی که فاندیشنالیست هستن، یعنی مبناگرا هستن. دیدگاه دوم کسایی که آنتی فاندیشنالیست هستن، ضد مبناگرا هستن. مبناگرا ها چی میگن؟ که البته مبناگرایی یک روند غالب در طول تاریخ اندیشه و تاریخ مطالعات سیاسی اینها بوده. فاندیشنالیست ها اینو میگن، میگن برای هر نظریه یا کلان نظریه، فرق نمیکنه تو حوزه مطالعات سیاسی باشه، تو مطالعات اجتماعی باشه، تو هر قسمتی باشه، موجه شدن و اعتبار یک نظریه آن است که بر چه مبانی تکیه زده است و بر چه بنیانهایی تکیه زده است. به تعبیر دیگه یک نظریه موجه شدن خودش رو وامدار درستی و اعتبار یک سری مبانی است که چون این مبانی درستی است، پس اون نظریه موجهی است. مثلا خیلی مثال خیلی ساده و پیش پا افتاده بزنم، مثلا فیلسوف شاهی که افلاطون ازش دفاع میکنه که در رأس هرم قدرت باید حکما و فیلسوف حقیقی باشه. خب این چرا چه چیزی موجه میکنه اینو؟ خب اون مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی که افلاطون داشت این نتیجه رو و این پشتوانه رو به دنبال میاره. مثلا بحثی که ایشون به تفصیلی که بین اپنیون و نالج قائل میشه که رأی، اپنیون، ظن و گمانه این در دسترس عموم مردمه، اما نالج که عبارت باشه از مشاهده مصل و ارتباط معرفتی با حقایق عالم، این برای خواصی میسر است، برای فیلسوف حقیقی میسر است. و چون مقدمه دوم کسی میتواند خیر، عدالت و امور این چنینی رو در جامعه مستقر بکنه که نالج به خیر داشته باشه، نالج به جاستیس و عدالت داشته باشه، نه بر اساس اپنیون. پس بنابراین در رأس هرم قدرت باید کسایی باشن که نالج. خب ببینید چرا موجه میشه این کلان نظریه فیلسوف شاهی؟ خب هر کسی این مبانی رو بپذیره خب میشه نتیجهش، خب این میشه مبناگرایی. بعضی ها نخیر آنتی فاندیشنالیست هستن. مثل چی؟ مثل ریچارد رورتی. مثلا کسایی که نو پراگماتیست هستن. نو پراگماتیست ها میگن نخیر، همچنین این برمیگرده به این که به اصطلاح دیدگاه خاصی نسبت به فلسفه دارن. مثلا فلسفه رو رتوریک میدونن، فلسفه رو لفاظی میدونن، خطابه میدونن و دسترسی به حقیقت رو برای فیلسوف میسر نمیدونن. اصلا فلسفه رو لفاظی میدونن. سر بقای برخی از فلسفه های بزرگ رو مثلا میگن مثل یک رمان قوی یا شعر قوی که پس از قرنها باقی میمونه، اینا رتوریک به اصطلاح لفاظی خطابه است. خب خطابه قوی ماندگار میشه. این دلیل نمیشه مثلا دسترسی به حقیقت وجود نداره. خب بنابراین از نظر نو پراگماتیستا موجه شدن و اعتبار یک نظریه سیاسی یا یک دیدگاه یا یک کلان تئوری سیاسی به چیه؟ به هارمونی و تناسبیه که با فرهنگ جامعه داره. مثلا ایشون میگه لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی موجهه برای کجا؟ برای هر جامعه ای؟ نه، میگه برای جوامع غربی این موجهه. چرا موجهه؟ نه به خاطر اینکه دلایل فلسفی قویی و مبانی معتبری پشتیبانی میکنه لیبرال دموکراسی، نه، فقط به یک دلیل پراگماتیستی، فقط به یک دلیل عملگرایانه. اون دلیل عملگرایانه چیه؟ تناسبش با با فرهنگ جوامع غربی. میگه به هر دلیل درست یا نادرستی این فرهنگ عمومی جوامع غربی و فرهنگ سیاسیشون اومده آزادی‌های فردی و این مالکیت خصوصی و چی و چی و چی و تساهل و تسامح اینا رو پذیرفته. چون پذیرفته پس این لیبرال دموکراسی جواب میده، تناسب داره. اصلا ممکنه توی جامعه اسلامی لیبرال دموکراسی نظام سیاسی موجهی نباشه، اما واسه این جامعه هست. بنابراین برای کسایی که مبناگرا هستند و دغدغه اینو دارن که تو حکمرانی، تو کلان نظریه‌های سیاسی، تو مدل‌های پیشنهادی برای حکمرانی اینا باید موجه باشه، باید مبنا داشته باشه، باید از اعتبار و حقانیت برخوردار بشه، برای این دسته فلسفه میتونه چیکار کنه؟ نقش آفرینی کنه. فلسفه جنسش یه جنسه که مبانی در اختیار قرار میده، چه مبانی غایت شناسانه، چه مبانی معرفت شناسانه، چه مبانی انسان شناسانه، چه مبانی هستی شناسانه. اصلا کار فلسفه، رهاورد فلسفه، مبناسازیه دیگه. لحاظا فلسفه در حکمرانی چه نقش میتونه داشته باشه؟ نقش شماره یکش این که در خدمت جاستیفای کردن و موجه کردن مدل‌های پیشنهادی حکمرانی، عناصر درونی حکمرانی مثل ترسیم اهداف، مثل بحث سیاست‌ها، مثل بحث راهبردها، مثل هر جایی که ما یک دیدگاه و یک نظری مطرح می‌کنیم که اون نظر و دیدگاه و اون راهبرد و سیاست مقابل این سوال قرار میگه چرا من باید قبولش بکنم؟ چه دلیلی بر موجه بودن این هست؟ چه دلیلی بر اعتبارش هست؟ اگر فاندیشنالیست شدیم و گفتیم که موجه شدن و معتبر شدن نظریه ها، کلان نظریه های سیاسی، کلان نظریه ها و مدل های حکمرانی نیازمند قوت گرفتن از مبانی درسته، خب اینجا فلسفه وای نقش میکنه که البته حسب جنس هر نظریه، جنس هر مسئله، خب شما باید برید مبانی متناسب با او رو. گاهی وقتا ما باید از بحث به اصطلاح فیلسوفیا ولیو یا تئوریا ولیو وام بگیریم، یه مبنا از اونجا بیاریم. گاهی وقتا باید مبنای انسان شناختی بیاریم وسط و بر اساس مبنای انسان شناختی حسب جنس بحث میتونیم از این فلسفه های مربوطه وام بگیریم برای موجه کردن اون مدل حکمرانی یا موجه کردن اهداف، سیاست ها و راهبرد هایی که در اون حکمرانی خودمون و مدل حکمرانی خودمون تبیه کردیم. این میشه یک ربط. پس به عنوان مبنای توجیه کننده حکمرانی، کار کرده دوم و نقش آفرینی دوم ربط محتواییه. یعنی گاهی وقتا اصلاً اون بحث فلسفی میاد کمک میکنه به درون مایه هدف، کمک میکنه به درون مایه سیاست، کمک میکنه به درون مایه عرصه و راه برد. ربط دیگه از باب توجیه و مبناسازی نیست، اصلا محتوا رو اینجا میگیریم. مثلا ببینید از بحث های بسیار جدی و مهم در فلسفه سیاسی، یکی از محورهای مهم در بحث فلسفه سیاسی، فضائل جامعه سیاسی، خیرات و ارزش‌های جامعه سیاسی. مثلا آیا عدالت اجتماعی جزء ارزش‌ها و فضائل جامعه سیاسی هست؟ خب اینجا شما می‌بینید که در درون سنت لیبرالیسم حتی رأی موافق و مخالف هست. مثلا لیبرالیسم کلاسیک یا لیبرتاریانز، اختیارگرایان که ورژن جدید و نوع همون لیبرالیسم کلاسیک است، اینا ابداً عدالت اجتماعی رو به عنوان یک خیر و فضیلت و ارزش جامعه سیاسی رسمی نمی‌شناسن. اما در درون سنت لیبرالیسم اونایی که اگالیتاریان هستن، اونایی که مساوات طلب هستن، مثل جان رالز، مثل کوهن، مثل خیلی کسای دیگه، اینا چی هست؟ اینا عدالت توزیعی رو جزء عدالت اجتماعی در قالب عدالت توزیعی رو جزء فضائل جامعه سیاسی میدونن. خب ببینید این که عدالت جزء فضائل جامعه سیاسی، عدالت اجتماعی، چون بین عدالت و عدالت اجتماعی فرق هست. هیچ کسی پیدا نمیکنه، هیچ آدم سالمی، هیچ متفکر انسان متفکر نمیکنه بگه من مدافع ظلمم، من مدافع بی‌عدالتم. عدالت همه قبول دارن، اما بحث سوشال جاستیس، عدالت اجتماعی غیر از بحث عدالته. عدالت اجتماعی مخالفین داره. خب وقتی تو بحث فلسفه سیاسی این بحث میشه که فضائل جامعه سیاسی چیه، خب این بحث مستقیماً، یعنی اون تلقی که شما اولا میرسی و مدلل میکنی که عدالت اجتماعی فضیلته، بعد تقریر خودت رو تحلیل خودت رو و نظریه عدالت اجتماعی خودت رو مطرح میکنی، خود این بحث خودش محتواش میاد تو حکمرانی. یعنی شما تو که تو حکمرانی فرهنگ، تو حکمرانی اقتصاد، تو حکمرانی سیاست نمیتونی عدالت اجتماعی که تقریر کردی اونجا رو نادیده بگیری، اصلا خودش میاد. یا مثلا وقتی در بحث فضائل جامعه سیاسی شما از آزادی فردی رو بستگی داره که چه تقریری از آزادی فرد، یعنی مثلا آزادی نگاتیو رو قبول میکنه، آزادی منفی قبول میکنه، یا تقریری از آزادی مثبت یا پوزیتیو به اصطلاح فریدم رو شما قبول میکنه، بسته به این که چه تلقی از عدالت رو تو اون بحثای فلسفی مربوط به فلسفه سیاسی قبول میکنی، خودش قلمبه این بحث شما، خود بحث شما به لحاظ محتوایی میاد میشینه توی فضای حکمرانی. نه اینکه شما بگید نه این که مبناست، نه اصلا خودشه دیگه، خودش شما بعد بحث صیانت از آزادی فردی خودش میاد تو اقتصاد به هر روایت کنی، تو آموزش، تو حکمرانی آموزش و حکمرانی تعلیم و تربیت به هر روایت کنی و و و تو بخش ما تو حکمرانی سیاسی هم به هر روایت کنی، خود این بحث میاد. یا مثلا تو بحث های فلسفه تعلیم و تربیت، تو بحث های فلسفه و تعلیم و تربیت، خب این تو این بحث ها محورهای مختلفی داره، بعضی از محورهای بحث فلسفه و تعلیم و تربیت خودش میاد و عملا قالب هدف سیاست یا راهبرد به خودش میگیره تا بعد بر اساس او تنظیمگری صورت بگیره. پس دو تا شد، یعنی بحث زمینه ها و انها نقش‌آفرینی فلسفه در مقوله حکمرانی دو تا کلان نقشه. یک ایفای نقش در موجه کردن مدل های حکمرانی و درون مایه های حکمرانی، دو ربط محتوایی، این اصلا خودش بیاد شکل بده به درون مایه هدف، درون مایه سیاست، درون مایه راهبردی که در حکمرانی عکس میشه. اما محور سوم بحث بنده که وضعیت شناسی تفکر فلسفی اسلامی معاصر در مقوله حکمرانی، اینجا من 4 تا نکته اصلی دارم که خیلی به اختصار این 4 تا نکته رو مرور میکنم. نکته اول این که سنت فلسفی ما معطوف به فلسفه نظری بوده، یعنی فلسفه نظری خیلی چاق شده در سنت فلسفی ما. این سیمای این فلسفه نظری هم یک بحث وجود شناسی و هستی شناسی بوده که این که قالبه و حکمای ما از اول تا حالا اصلا موضوع فلسفه رو بحث وجود و احکام عامه وجود میدونستن. لازم بحث هستی شناسی خیلی چاق شده. در رتبه دوم بحث معرفت شناسیه که لابلای به اصطلاح بحث بوده، بحث در وجود ذهنی، بحث در حقیقت علم، جلسه اسفار، اینا خب بحث های جنس های بحث های معرفت شناسی است. که این بحث های معرفت شناسی پیش از انقلاب اسلامی به خاطر غلبه مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک در محیط فکری و روشنفکری جهان اسلام باعث عطف توجه بیشتری به معرفت شناسی شد. کارهای علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رئالیسم، کار شهید محمد باقر سعد در فلسفتونا، کارهای مرحوم مطهری چه در پاورقی های اصول فلسفه، چه در بحثاش مربوط به شناخت، چه مربوط به نقد مارکسیست اونجایی که ماتریالیسم دیالکتیک رو نقد میکنه، چون شناخت یک رکنی بود و در بحث ماتریالیسم دیالکتیک، اونجا این آورده رو به همراه داشت که یه مقدار رونق بحث‌های جنس معرفت شناسی در دو سه تا دهه پیش از انقلاب یه مقدار تو فضای فکری و فلسفی ما رونق گرفت. اما بعد از انقلاب اسلامی تو این 4 دهه شاهد اتفاق مبارکی هستیم و اون اینه که به سمت زیر شاخه های فلسفه، غیر از متافیزیک و هستی شناسی و غیر از معرفت شناسی، به سمت بحث‌های فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، بحث‌های فلسفه ارزش و دیگر شاخه‌های فلسفه تکنولوژی، فلسفه فرهنگ قدم‌های برداشته شد. من نمیگم خیلی دستاورد زیادی داشتیم، ولی قصد و سمین داره. مثلا شاید تو فلسفه سیاسی بیشتر کار کردیم، تو فلسفه علم بیشتر کار کردیم، تو بعضی از فلسفه فرهنگ، فلسفه تکنولوژی کمتر کار کردیم، ولی به هر جهت بابش شروع شده. این نکته اول. یعنی وضعیت شناسی ببینیم وضعیتمون چجوریه. نکته دوم اینه که حکمرانی کنشگری اجتماعیه و با روابط انسانی و حوزه عمل اجتماعی پیوند داره. بنابراین فلسفه نظری، به ما و فلسفه نظری مستقیما معمولا نمیتونه داده های محتوایی برای حکمرانی داشته باشه. یعنی نقش راهنما، منطق راهنما، نقش هدایتی، نقش توصیه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون نوعاً فراوریش و محتواش محتوای انتزاعی و نظری و بیشتر فلسفه نظری که حالا بحث انسان شناسی فلسفی باشه، بحث هستی شناسی فلسفی باشه و امثال زاله، بیشتر تو اون کار کرده اول که موجه سازی باشه، بیشتر تو اونجا کار بست داره. اما نکته سوم اینه که در دهه‌های اخیر به خاطر اینکه شاهد رونق زیر شاخه های متنوع فلسفه هستیم و فضای کشور از فلسفه نظری بحث که همون هستی شناسی فلسفی و معرفت شناسی باشه، اومده طرف فلسفه های معطوف به عمل، فلسفه های معطوف به روابط انسانی، مثل فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه تکنولوژی، فلسفه فرهنگ، فلسفه هنر و امثال ذلک، باب تأثیرگذاری در و نقش آفرینی دوم، یعنی نه موجه سازی بلکه ربط محتوایی ایجاد کردن و داده محتوایی دادن برای مقوله حکمرانی، بابش چی شده؟ گشوده شده. پس خلاصه نکته دوم و نکته سوم این بود. نکته دوم این بود اون چیزی که ما درش قراس قوی داریم، سنت داریم، ریشه داریم، بیشتر به کار چی میاد؟ به کار کارکرد اول میاد، موجه سازی. اونی که در حکمرانی به لحاظ محتوایی بهش خیلی احتیاج داریم، اون چیزیش که تو این چهار دهه یه قدم‌های تو زمینش برداشته شده و ما صفرولیت نیستیم، ما دستمون خالی خالی نیست، گرچه دستمون هم خیلی پر نیست. یعنی ما تو این بخش، تو نکته سوم، چون حکمرانی کنشگری اجتماعی و مرتبط به روابط انسانی و عمل اجتماعی هست، ما بیشتر فلسفه در قامت این فلسفه های عملی بیشتر میتونه نقش آفرین باشه. دستمون خالی خالی نیست، دستمون خیلی پرم نیست، باید خیلی کار بکنیم تا فلسفه بتونه اون نقش واقعی خودش رو تو اینجا ایفا بکنه. توی جاهایی پررنگتر ظاهر شدیم، توی جاهایی کمرنگتر. اما نکته چهارم، نکته آخر، ببینید، گرچه برای ایفای نقش دوم که یعنی ربط محتوایی ما نیاز به رونق این بحث‌های فلسفی داریم در شاخه‌های مختلف، اما مقوله داده فلسفی امرون و مقوله کاربست و انطباق اون داده فلسفی امرون آخر، کاربست احتیاج به یک سری دانش‌های دیگه‌ای هم داره. توضیح مطلب، حالا مثال ساده بزنم، ممکنه یک نظریه پردازی بیاد در اون بحث‌های فلسفی سیاسی خودش، در اون بحث‌های مدل‌های دموکراسی، مدلی از مدل‌های دموکراسی رو برجسته کنه، موجه کنه، مدلل کنه، به عنوان نظریه مختار خودش بپذیره و جامعه ای هم فرض بفرمایید نسبت به این مدل از دموکراسی علاقه نشون بده. اما تطبیق و کاربست این مدل از دموکراسی در یک جامعه که بهش میگن دموکراتیزیشن، دموکراسی و نظریه پردازی راجع به دموکراسی غیر از دموکراتیزه کردن یک جامعه است، غیر از دموکراتیزه کردن یک جامعه است. دموکراتیزه کردن یک جامعه وفق یک مدل از دموکراسی، اینجا خیلی یک دانش های این وسط باید زمینه بشه. صرف اون تئوری پردازی فلسفی و نظریه پردازی در فلسفه سیاسی کفایت نمیکنه. اینجا احتیاج به وضعیت شناسی از این جامعه داریم، احتیاج به جامعه شناسی سیاسی داریم. اینجا باید بدونیم که این عناصر و اون به اصطلاح اون گروه هایی که دارای قدرت سیاسی هستن، آرایش قدرت سیاسی تو این جامعه چیه، نهادهایی که احیاناً مقابله میکنن و مقاومت میکنن در مقابل این دموکراتیزیشن، اینا چیا هستن و چه وزنی دارن. بعد چگونه میتوان طی یک فرایند این جامعه رو از این وضع غیر دموکراتیکش تبدیل کرد به اون وضع دموکراتیک. اینجا احتیاج به دانش توسعه‌ای داریم، یعنی احتیاج به دانش نیمه بنیادین داریم، خروج از وضع موجود به وضع مطلوب چجوری باید انجام بگیره. اون بحث فلسفی و نظری خیلی خوبه، اون مبنای کاره، اما کافی نیست. تو زمینه عدالت اجتماعی ما تو بحثای فلسفی مربوط به عدالت اجتماعی میام از چیستی عدالت اجتماعی بحث میکنیم، از چراییش بحث میکنیم، مدل و تلقی خودمون رو از عدالت اجتماعی تقریر میکنیم. این که عدالت اجتماعی همون عدالت توزیعیه یا عدالت اجتماعی اوسعه از عدالت توزیعیه، چه لایه‌هایی رو در بر میگیره، اینا رو میایم تو بحث فلسفی و نظری و تأملات نظری در حوزه عدالت تا متمام میکنیم، بحث میکنیم جدی، مدلل، خوب، حسابی. تمام شد؟ حالا میخواییم اینو بیاریم تو حکمرانی و میخواییم تو مناسبات اجتماعی آموزشمون رو عدالت آموزشی رو پیاده کنیم، اقتصادمون رو تو حکمرانی اقتصاد بیایم پیاده کنیم. تمام شد؟ اون بحث فلسفی، اون بحث فلسفی به تنهایی کافی است برای اینکه بیاد تو حکمرانی خودش رو نشون بده. درسته اینجا ممکنه اون بحث ها توی سیاست گذاری، هدف گذاری و راهبرد نگاری خودش رو نشون بده اون بحث فلسفی، اما تو بخش دوم و محور دوم به اصطلاح حکمرانی که تنظیمگریه و بعد محور سومش که اجراست، خب تو اونجا شما دانش‌های دیگه احتیاج دارید، شما احتیاج به وضعیت شناسی دارید، شما به احتیاج به دانش‌های توصیفی و تبیینی دارید در این که الان موانع استقرار عدالت آموزشی چیه؟ اون عدالت آموزشی که نظریه پردازشو کردی، اون عدالت اقتصادی که نظریه پردازشو کردی، الان موانع عینیش چیه؟ و بعد چه نهادسازی هایی شما باید انجام بدید، چگونه وضع موجود رو تبدیل کنید به وضع مطلوب عادلانه. اینا که از آسمون نمیاد که، اینجا دانش میخواد، اینجا نظریه پردازی توسعه‌ای. ما به دانش نیمه بنیادین و توسعه‌ای احتیاج داریم که برای ما نحوه برون رفت از وضع موجود، وضع مطلوب عادلانه رو ترسیم بکنه. پس نکته آخر من اینجا بود، بله بله، دانش‌های فلسفی اون زیر شاخه‌های عملی حکمت و فلسفه در امر حکمرانی ایفای نقش میکنه، اما شما خیال نکنید که ایفای نقش اون دانش‌های فلسفی در لایه‌های حکمرانی همه جا به شکل خودبسنده انجام میگیره. نه، توی لایه‌هایی مثل سیاست گذاری، ترسیم اهداف و نگارش راهبردها ممکنه مستقیماً ربط محتوایی ایجاد بشه، خودش اونجا نشون بده. اما تو لایه تنظیمگری و تو لایه اجرا و تو لایه اعمال لایه‌های عینی حکمرانی، اون دانش‌های فلسفی، آورده فلسفی به تنهایی کفایت نمی‌کنه، باید زمینه بشه با یک سری دانش‌ها. الحمدلله رب العالمین، من سعی کردم بالاخره تو 30-35 دقیقه نمیدونم یا حالا نکات اصلی مو گفتم، در خدمت شما هست. آقای مریض خیلی خوش آمدید. جای شما خالی. اونجا خیلی بالاست آقا. اونجا خیلی بالاست. حالا در خدمت ارشاد جاهل بفرمایید.
خیلی ممنون از جناب استاد واعظی بزرگوار که بسیار خوب و مفید فایده از وقت استفاده کردند و اهم مطلب رو فهمیدم. فقط یک دو سوال کوتاه عرض می‌کنم بعدش حضار محترم. ببینید، آنچه که بنده متوجه شدم مخصوصا تو بحث لایه مبنا سازی که شما فرمودید برای بحث موجه سازی حکمرانی، عمدتا فلسفه نقش پتینی ایفا می‌کند در اون فضا. مثال‌هایی هم که فرمودید در اون فضا بود. از ساحت فلسفه اسلامی که با توجه به اینکه عمدتا فلسفه اسلامی با رویکرد در واقع تم یونانی یا ارسطویی که استفاده میکنه، عمدتا گارد پیشینی میگیره در طراحی حوزه حکمرانی، شما چجوری این دو تا فضا رو با هم دیگه جمع میکنید؟ به نظرم یه مقدار نیازمند تفکیک حوزه های دانشی فلسفه، فقه و الهیات هستیم. همونطور که شما فرمودید در بحث دانش های انضمامی که بخواد با ما کمک میکنه در حوزه تنظیمگری، ما اونجا با اینها خیلی دچار چالش خواهیم شد. چون ببینید، اونها عمدتا با رویکرد لرنینگ ورود پیدا میکنن، من از حوزه در واقع نگاه دینی یا فلسفه اسلامی اگر بخواهم نقش ایفا کنم با رویکرد پلنینگ ورود پیدا میکنم. ما اینجا با هم به تعارض با اونها میکنیم. ولی توضیح بذارید، حالا دوستان بفهمن چون
ببینید، مباحث نظری فلسفی هستی شناسی فلسفی که در قالب مشاب و اشراق و حکمت متعالی هست، که راجع به احکام عام وجود بحث میکنه، من با صراحت هرچه تمامتر عرض میکنم اینها در حوزه های مربوط به عمل که حوزه حکمرانیست زایش محتوایی ندارن تا یه نقش پیشینی ایفا بکنن. نکته عرض بکنم، ببینید، من تو کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی خوب اینا رو باز کردم، خیلی خوب باز کردم اینجا، که گفتم مباحث هستی شناسی فلسفی چه در قالب انسان شناسیش و چه در قالب خداشناسی و هستی شناسیش، اینها برای حوزه عمل که میشه سیاست و تدبیر جامعه و مدیریت اقتصادی و مدیریت فرهنگی و مدیریت آموزش و امثال ذلک، اینا ربط محتوای تولیدی ندارن، اینا مبانی بعیدن. ما نیاز به مبانی قریب داریم. مثلا در حوزه انسانشناسی بحث تجرد نفس به ما و بحث تجرد نفس، اون نمیتونه تو زمینه تصمیم سیاسی یا تدبیر سیاسی محتوا بده. ما اونجا احتیاج به انسانشناسی قریب به حوزه سیاست داریم. اینا رو من باز کردم مفصل جا. لذا قبول ندارم فرمایش شما رو که فلسفه اسلامی که ما در قالب متافیزیک و هستی شناسی داریم برای امر حکمرانی اونا زایش داشته باشن و محتوا بدن. مثلا دیدم یه جایی آقای چیزی نوشته بود که چون در حکمت متعالی وحدت در عین کثرت به رسمیت شناخته شده، پس بنابراین ما بعد احزابم در مدل نظام سیاسی ما احزابم به رسمیت بشناسیم. اصلا ما هر چی در خون خودمون غلطیدیم نمیشه از اون بحث وحدت، یعنی تشکیک وجود و وحدت در عین کثرت چی مثلا آورده بیاد در یک مسئله سیاسی ما که آیا احزاب رو به رسمیت بشناسیم یا نه. چه ربطی داره اون بوم؟ میخوام بگم اونای مبانی بعیده، هیچ وقت نمیتونه در حوزه عمل زایش داشته باشه. اما اگه شما اومدید وارد فضای فلسفه سیاسی شدید، نه هستی شناسی، فلسفه سیاسی، و تو فلسفه سیاسی تئوری آف سلف یا انسان شناسی سیاسی خودتون رو تنقیح کردید، که البته این انسان شناسی سیاسی قطعاً با اون مبانی بعید انسان شناسی تلاعم داره و اون پشوانشه، وقت این انسان شناسی سیاسی میتونه تو حوزه راهبردهای حکمرانی سیاسی به شما ایده بده، به شما نقش محتوایی داشته باشه و نقش مبنایی داشته باشه در توجیه، نقش پسینی.
بسیار عالی. بفرمایید آقایون، اگه آقای دکتر اکبر معلم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، کاش خیلی محبت کردید. من اینجا یک سوال یادداشت کردم که در مباحث مربوط به الهیات و حکمرانی و حکمرانی اسلامی در اون دو بودی که فرمایش کردید برای موجه سازی
ربط محتوایی
چقدر در میان اندیشمندان اسلامی یا مشخصا مثلا تو ایران کار شده. من یه سوال دیگه اینجا یادداشت کردم که آیا ضرورت
تو بحث حکمرانی میفهمید چه
بله.
کار شده،
آیا ضرورت داره که ما برای ادامه همین فرمایش حضرت عالی یه نظام مسائلی رو در نظر بگیریم، هم در بعد نظری هم در بعد محتوایی؟
من فکر میکنم آیه اکرم معلم اصلا کلن این مدرسه حکمرانی که الان دفاع شده و از اساتید دعوت میشه و اینا اصلا هدفش همینه، یعنی هدفش گفتمان سازی. شما الان فرمودید که چقدر کار شده، این بحث نوعه. مثلا من خودم برای این بحث خودم ابدا به یک مقاله یا کتابی به هیچ مراجعه که چیزی پیدا نکردم که مثلا به این وسیله مثلا چیزی نوشته شده باشه و اینا. بیشتر همین خودم فکر کردم، تأمل کردم، مثلا این قالب رو به بحث دادم. اصلا کلن اساتیدی که الان دعوت میشن توی این مدرسه حکمرانی هدف همون که شما میگیه، یعنی این بحث یه خود کوبیده بشه، نظام مسائلش در بیاد. یعنی اول ما داریم الان با این مدرسه الهیات حکمرانی داریم یک گفتمانسازی نخبگانی میکنیم، یعنی داریم ذهن نخبگانی رو درگیر بحث میکنیم تا بر اثر این پیشنشستایی که داره انجام میگیره، این جلسه که انجام میگیره، ذهنها مشروب بشه، ذهنها تحریک بشه و بعد بتونیم یه نظام مسائل در بیاریم. بعد اهل فن و اهل نظر ورود پیدا کنن توی این مسائل که این فضا که همون تو برای دوم عرضم عرض کرد، تو همون بحث اول عرض کردم، برکاتی داره عطف توجه به حکمرانی به جای مقوله قدرت و حکومت. این خوش برکاتی داره، یکی از برکاتش همینه که اون نظام مسائلا در بیاد و جامعه علمی ما عطف توجه کنه به این مسائل. بله
آقای دکتر فل،
هدف همونه که شما فرمودید.
بله آقای دکتر فل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از بحث ارزشمند و خوب شما استفاده کردم، بسیار بحث منظم و قابل استفاده. پرسشی ذهنم رو فرا گرفته این که از اتحالی درباره زمینه های نقش آفرینی فلسفه در حکمرانی سخن گفتید و بر کار کرده موجه سازی روی کردها توسط فلسفه
عنوان کارکرد اولش
تاکید فرمودید که صحت و جیت و اعتبار این تئوری ها و نظریه ها رو فلسفه تامین می‌کنه. پرسش اینه که در جامعه دینی ما که ارزش های دینی بر فرهنگ ما غلبه داره و پایه‌های فرهنگ ما رو تشکیل میده و اینکه هر تفکر و اندیشه‌ای در چنین فرهنگی پایبند منطق دین هست و تجربه تاریخی هم نشون داده که اون الهیات سیاسی و به طور خاص فقه اسلامی وظیفه موجه سازی نظریه های حکمرانی رو به عهده داشته، امروز چه اندازه میتونیم برای فلسفه سیاسی جایگاه قائل بشیم در کنار فقه سیاسی و الهیات سیاسی؟ به عبارت دیگه نسبت فلسفه سیاسی با شاخه های دیگر دانش سیاسی اسلامی چه میتونه باشه؟
بله.
سپاس گذارم.
عرشبت که اولا دو تا نکته عرض میکنم. یکی اینکه بنده نگفتم صرفاً موجه سازی بارش به دوش فلسفه است. گفتم فلسفه میتواند این نقش را ایفا کند. نگفتم صرفاً و یگان منبع و منشأ موجه سازی فلسفه است. گفتم فلسفه ازش بر میاد این کار و این کار که میتونه داشته. این نکته اول. نکته دوم این که در فضای تفکر اسلامی ما به تلاعم عرفان قرآن برهان معتقد هستیم، یعنی مخصوصا در حکمت متعالیه سعی بلیغی مرحوم صدر متعالی میکنه که وقتی کار فلسفش به تمام میشود اقدام میکنه به این که نشان بدهد که از قرآن و سنت هم در واقع همین بر میاد و تلاعم وجود داره و بنابراین عقل ما به عقلانیت موحدانه معتقدیم نه به عقلانیت سکولار. بنابراین عقلانیت موحدانه اقتضا میکنه آورده فلسفی با آورده منبعث از کتاب و سنت در کنار هم قرار بده گرفته بشه و به اقوال حجتین اخذ بشه. یعنی یک جایی اگر تعارض داشت ببینیم کدومش اقوال حجتینه. لذا از نظر ما در بحثی که میگیم الهیات حکمرانی، تو خود این الهیات حکمرانی فلسفه هم اشراب شده، به خاطر اینکه ما معالن بین فلسفه و فلسفه ما سکولار نیست که بگه منهای مراجعه به کتاب و سنت مراجعه. اما شما در سر تا سر حکمت متعالی یک جا پیدا نمی کنید که مرحوم صدر متعالی این به جای برهان آوری عقلی در رد یک نظر یا اثبات یک نظر مثلا به آیه یا روایتی اخذ کرده باشه. نه، کار فلسفیشو می کنه. کار فلسفی استنتاج عقلی و اقامه برهانه. خواهی خوشی میکنه پس از فراغ از برهان به سراغ این میاد که برهان با قرآن تلاعم داره توی این بس.
بفهمد آقای.
خدا گفته بس دیگه.
بسیار خود. آسه شما نکته میخواست دیگه.
حالا در حد یه دقیقه.
آقای پورنوروز هم میخواستم شما میخواستم.
آقای پورنوروز با ما خیلی دسترسی داره. حالا آقای من کم خدمتشون برسیم.
اینجا شاید بخواه از زاویه الهیات حکمرانی به شما درست رسید کرده کنم.
نه، منظورم که یعنی ایچ تلفون داره میادم اتاق اون باره از اتاق میکشه بیرون داره بفهم پرناروزه دیگه استراتژیک هم خونده. بله،
من اول تشکر بکنم.
باش بورم.
من فکر میکنم که همیشه اشکال فیلسوفان ما، البته شما خیلی تراث فلسفی ما صدرایی نگاه کردید، ما فارابی و ابن مسیری هم قبلش داریم در فلسفه عمل.
حالا اون بحثی که به افول، یعنی
حالا معلوم اونو نمیخوام بشمار از من میخوام عرضم اینه که در واقع ما خیلی تو مبناگرایی خودمون قائل به این شدیم که مبنا شرط لازم و کافیه و هر جا به کانتر اگزمپل ها برمیخوریم میریم سراغ فلسفه سیاسی، فلسفه فرهنگ. این یه اشکالی در بروز تئوری از ابتداست، یعنی چون تئوری ما در واقع از دیالوگ میانه مبنا و جامعه بلند نمیشه و از این دیالوگ در واقع جامعه به معنی عینیش در واقع عرض میکنم بیرون نمیاد و این حلقه واسطی که میان در واقع اون مبنا و زندگی روزمره عملی باید تئوری ما از اون شما می‌بینید نقشه‌ای که روی دیوارم می‌زنم روی سطح فلت در واقع می‌بینی آفریقا کم کوچکتر از نیوزیلند میشه، چون باید بالاخره ما اون کانتکستی که در جامعه وجود داره رو ما این نظریه رو اون کانتکست بگذاریم. این باعث میشه به نظرم از منطق دو ارزشی که ما در فلسفه خودمون ازش پیروی میکنیم به سراغ یک منطقهای چند ارزشی بریم که در این همون تراکم زنونی که رو فقها استفاده میکنن به تعبیر غیر دقیقش، باعث میشه فلسفه ما وارد صحنه عمل میشه و فیلسوفان ما کار دیگر نمیکنن، فیلسوفان سیاسی ما کار دیگر و بخوان حالا بگردن رفت و نسبتش رو پیدا بکنن. این به نظرم یه اشکال اساسیه که ناظر به شکلی اصل تئوریه، نه دو تئوری سازی، یک تئوری دو ارزشی و یک تئوری چند ارزشی حالا نسبت پیدا بکنیم. این به نظرم یه مشکل
اگر حمل به خودستایی نشه. من خوب نفهمیدم مورد شما رو نفهمیدم که شما در واقع با این فرمایشتون میخواید مبناگرایی رو نفی بکنید.
من یک واسطی
میخوام عرض بکنم. ببینید
یک دیدگاه میانه
مبناگرایی اساسش اینه در عالم حقایقی هست و ما دسترسی به حقیقت داریم، یعنی ما میتونیم گزاره های معرفتی داشته باشیم و گزاره های معرفتی صادق داشته باشیم. اون وقت این گزاره های صادق نمیتونه در میدان عمل، زندگی، سیاست، اقتصاد، در اموراتمون نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی چشممون رو به اون حقایق ببندیم. اساس مبناگرایی اینه. اونایی که آنتی فاوندیشنالیست هستن نوعاً نظرشون اینه که
نه
اصلا ما دسترسی به حقیقت نداریم. یعنی به تعبیر دیگه آنتی فاوندیشنالیسم محصول پست مدرنیسمه و گرایش‌های پست مدرنیسمه که یا مثل همون ریشار روتی که عرض کردم که میگه اصلا لفاظی فلسفه، این استدلال‌های عقلی و اینا است، ما دسترسی به حقیقت نداریم. یا مثلا رژیمز آف تروس مطرح میکنن بعضیا که مثلا رژیم‌های حقیقت داریم ما یک حقیقت هم، چون یعنی به خاطر قصور عقل در رسیدن به حقایق. پس بنابراین مبناگرایی که میخواد بار اعتبارش رو و بار موجه‌سازی رو بذاره رو دوش عقل و دوش فلسفه، این دوش عاجزه. این پس برای ما فاصله میگیریم. من نتونستم بفهمم که فرمایشی که شما الان کردید نسبت به این بحث، چون اول شروعتون راجع به اون قسمت بود، نسبت به این بحث مثلا چه ارتباطی بر من متوجه نشدم.
اصلاح میکنم، شما یه دقیقه بفهمید دیگه تموم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در عرض 30 ثانیه تشکر میکنم. یه سوالی برام پیش اومد. شما فرمودید که فلسفه نظری بیشتر برای موجه سازیه و در لایه‌های عملی چیزی که ما داریم یک اتفاق مبارکیه که رخ داده. فرمودید که فلسفه‌های مضافی که
من چند فلسفه مضاف به کار نمیبرم، میگم فلسفه‌های معطوف به حوزه عمل.
بله،
چون گفتم حکمرانی کنشگری اجتماعی و مرتبط به روابط انسانیه. اون دسته از فلسفه‌هایی که میاد لایه زاویه‌ای معطوف میشه به این جهات، اینا میتونن نقش محتوایی هم داشته باشه.
درست. من حالا سوالم اینجاست، من احساسم اینه که حالا اگر اشتباه اصلاح بفرمایید، اون خلایی که وجود داره و شما اون به نظرم این بینش رو صحبت نکردید، اونم امتداد حکمت عملی که برخواسته از حالا هم مباحث فلسفه نظری و بعد از اون امتداد به این فلسفه مضافه، چون به نظر میاد که خود حکمت عملی یک مبانی داره که هنوز تکمیل نشده. ما مشکلی که الان توی حکمرانی داریم به نظرم اینطوریه که بعضا خیلی از حالا جاهای مختلف هم که این رشتهش هم تصویب میشه سریعا میرن به سمت حکمرانی مضاف، در صورتی که ما توی خود حکمرانی مسائلی داریم که هنوز حل نشده و دقیقاً انطباق بخوره روی مباحث فلسفی روی حکمت عملی سوار میشه.
بله.
خود حکمت عملی امتداد شما هنوز نتونستیم برسونیم. چجوری میتونیم اینجا ما در مورد حکمرانی مضاف یا فلسفه مضاف صحبت کنیم؟ احساسم اینه که خلأ اصلی اینجاست.
بله. ببینید این قضیه امتداد حکمت نظری هستی شناسی فلسفی و اینها به حوزه عمل، اینجا میتونه موضوع یک سوء تفاهمی قرار بگیره. سوء تفاهم چیه؟ سوء تفاهمی که بعضیا دارن و فکر میکنن اون آورده های نظری در حکمت نظری و هستی شناسی خود اونا زایش داره
و ما مستقیما میتونیم بریم خوشه چینی کنیم. یعنی ما نرفتیم خوشه چینی کنیم. یه نظر آقا، یه نظر اینه که نه، امتداد اون هستی شناسی و حکمت نظری در حوزه عمل احتیاج به کار فلسفی جدید داره. ما باید فیلسوفی کنیم. ما ببینید این که گفتم دوتا چیزم که من اولی قبول ندارم، بعضی ها قائل به زایش هستند برای حکمت نظری در حوزه عمل، میگم فقط ما، یعنی انگار که ماکان و مایکون تو همون اسفار ما همه چی هست، ما کوتاهی کردیم نرفتیم از این خرمن خوشه خودمون رو برچینیم و بیاریم. من میخوام بگم نه، اون جای خودش، امتداد حکمت نظری در حوزه عمل و روابط انسانی اینجور نیست که اونا زایش داشته باشن. اونی که مبتنیه بر اونها، ما این وسط میانه فیلسوفی های جدیدی بکنیم. همون مثالی که زدم، گفتم ما انسانشناسی فلسفی که داریم اونا مبانی بعیده. ما انسانشناسی سیاسی لازم داریم، انسانشناسی اقتصادی لازم داریم، انسانشناسی فرهنگی لازم داریم که پرسشاش دیگه اون از اون جنس اون پرسشای اونجا نیست، پرسشای خاص خودشه که اگر اینجا پاسخ دادیم، مثلا مثال میزنم، یه مثال ساده، لیبرالیزم تئوری آف سلفش چیه؟ انسانشناسی فلسفیش چیه؟ انسانشناسیش که انسان یعنی فرد صاحب حقوق، تمام، انسان یعنی فرد صاحب حقوق. اون وقت توی خروجی نظریه دولتش، تو خروجی نظریه سیاسیش، همش عطف توجه میکنه به ماکسیمایز کردن حقوق فردی. میگه یه نظام سیاسی درست و خوب و مطلوب اینه که سیانت بکنه از حقوق فردی، حقوق فردی رو پاس بداره. ها؟ چرا؟ چون انسانشناسی سیاسیش اینه که فرد، انسان یعنی فرد صاحب حقوق. حالا ما اگر مواجه با این سوال شدیم که در اندیشه اسلامی، در فلسفه اسلامی و تئوری آف سلفمون تو حوزه سیاست چیه؟ انسانشناسی سیاسیمون چیه؟ اگر رسیدیم به این که آقا ما انسان رو یک فرد ترکیبی میدونیم، ترکیبی از که یک ضلعش، یه بودش فرد صاحب حقوقه، این فرد صاحب فضائل اخلاقی هم هست، این فردیه که میتواند به سعادت برسه، این فردیه که میتواند به یک فضائل برسه. اگه اینجوری در نظر گرفتیم، اون وقت تو خروجیمون که نظریه دولت باشه، رسالت‌ها و کارکردهای دولت رو منحصر نمی‌کنیم به ماکسیمایز کردن حقوق فردی. توجه کردید؟ خب این سوال ما کجای حکمت متعالیه؟ یا کجای حکمت مشاء؟ البته اون نکته که آسید بود نکته درستیه که ما همیشه وقتی بحث جامعه می‌کنیم میگیم اتفاقی که افتاد این بود، اون سفره‌ای که فارابی پهن کرد از حکمت متناسب هر چی گذشت لاغرتر شد، یعنی یه قسمتی که مربوط به حکمت عملی شد این مقفول قرار گرفت. شفاهی شنیدم جایی کتبی از علامه طباطبایی من ندیدم، اما نقل است از علامه طباطبایی که فرمودن فلاسفه ما وقتی دیدن که فقها به شکل گسترده‌ای در حوزه عمل فقه وارد شده و اینها، دیگه مثلا عطف توجهشون بیشتر رفت به سوی حوزه نظر و حکمت نظری. ولی اون سفره‌ای که فارابی پهن کرده بود، اگه ما با همون دستفرمون می‌رفتیم، الان قنای ما در حوزه حکمت عملی زیاد بود. الحمدلله رب العالمین. خیلی عذرخواهی میکنیم که بالاخره ایجاز مخل بود و فرصتی هم نبود
خیلی
که
جان استاد خیلی
استفاده کنیم از نظرات
ممنون از حضرت عالی. ما انشالله حوالی ساعت 12:30 یک گفتگوی مناظره مانندی خواهیم داشت بین آقای دکتر پورعزت و آقای دکتر عالی در مورد سیر تطور نظریه های حکرانی. آقای دکتر پورعزت از دانشگاه تهران، آقای دکتر عالی از حکران شهید بهشتی.